اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم در روز گذشته که مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه تصحیح میکنن حج را در مفروض کلام که اگر این شخص نذر کرده حج ماشیان به جا بیاره اما به جاش حج راکبن به جا آورد، نذر اتیان نشده اما حج صحیحه. چرا؟ برای اینکه حج راجحون فی نفسه، قصد تقرب هم بوده درش و قصد حج هم به طور ضمنی شده. ما این ضمنی رو دیروز تشریح کردیم. عرضی که ما داریم عبارت از این است که خلاصه از دیروز عرض میکنم و رد میشیم. نذر عنوان ثانوی است، عنوان اولی که نیست. نذر میاد روی امری که باید راجح باشه، اگر راجح نباشه نذر منعقد میشه. رجحان تارتن شرعیه. رجحان شرعی وقتی است که امر داشته باشه، امر استحبابی داشته باشه. نماز شب رجحان داره، امر عبادی داره، مستحبه. نذر میکنم این نماز شب را من در حرم به جا بیارم، نذر میکنم. نذر میکنم که این نماز شب رو واجب کنم بر خودم، مستحبه، الزام میارم روش با نذر. من میتونم این کار رو بکنم، اما الزامی که از ناحیه نذر میاد در طول اون رجحان واقعی است. رجحان واقعی محفوظه، اینجا میاد اضافه بش بیکنه نذر. نذر در طول واقع میشه. ما تعبیر کردیم نذر عارض میشود بر این امر راجح، عارض میشه. ولذا در منظور چیزی که محفوظه، نذر محفوظه چون التزام منه، قصد کردم، اما اون معروض هم در این نذر که فعل راجح باشه اونم محفوظه. اون نماز شبی که من نذر کردم که بر خودم واجب کنم هر شب، نماز شب که محفوظه، او هست، از بین نرفته، او به صورت معروض باقیه. اینجا حالا بحث تقیید رو که آقایون میگن و اشتراک که در کلام مرحوم آقای حکیم بود و بعضی از اعلام محشی گفتن بعدن میگیم. در همین تقیید طبیعت باید محفوظ باشه، طبیعت محفوظه، منتها حکم میره روی حسه. حسه یعنی فردون خاصون از طبیعت. حج ماشیان فردون خاصون من طبیعت الحج. اما فردون خاصون من طبیعت الحج یعنی چی؟ معنا کنید برای من. یعنی طبیعت با قید اضافه که حسه درست میکنه. یعنی حج ماشیان، طبیعت حج شامل میشه همه انحاء حج رو، چه ماشی باشه چه غیر ماشی. اما حس شده معشی، قید خورده به بش. بنابراین در اینجا این تعبیر رو برهم آقای خویی داشتن که نذر در طول امر به حج واقع میشه. من تعبیر کردم عارض میشود بر امر به حج مثل همه احکام ثانویه. این احکام ثانویه میاد عارض میشه، حکم اولی در دلش محفوظه اما قید میذاره به حکم اولی. ولذا اگر شخص میاد در اینجا تخلفی میکنه، این تخلف نسبت به نذر بوده یا نسبت به معروض نذر بوده؟ اگر تخلف نسبت به معروض نذر باشه، مثل اینکه من نذر کردم حج ماشیان را اما قصد قربت توی حج نکردم، قصد قربت نکردم، اینجا گیر و اشکال در کجاست؟ در معروض پیدا میشه. اما اگر من آمدم کاری کردم که خلاف مقتضای التزام نظری بود، یعنی من حج رو ماشیان باید انجام بدم، آمدم راکبن انجام دادم، چه اتفاقی میفته؟ چه اتفاقی میفته؟ در این امر طولی که التزام نظری عارض شده بر حج راجه ذاتی مأمورون به عبادی، چه اتفاقی افتاده؟ نظر و التزام نظری من عمل نشده، اما اون طبیعت معروض در او خللی پیدا شده، رجحانش از بین رفته، قصد قربت و تقربش از بین رفته، اینا که از بین نرفته. ولذا مرحوم صاحب عروه که میفرماید در اینجا قصد که میکنه، قصد نظر که کرد، قصد معروض هم در دلشه، در ذهنشه. ما دیروز عرض کردیم ما یه قدری تندتر از صاحب عروه میگیم. اینجا همین مطلبی که مرحوم آقای خویی میفرماید طولیست، یعنی نظر در طول امر واقعی به حج قرار میگیره، من تعبیر عارض و معروض کردم. ما حرفمون اینه اصلا لا یعقل انفکاک معروض از عارض. انفکاک ممکن نیست. وقتی من قصد عارض میکنم، قصد عارض یعنی چی؟ قصد ماشی میکنم که با نظر آمده، یا قصد حج ماشیان میکنم. حج به عنوان طبیعت معروض محال در ضمن قصد من نباشه، قابلیت انفکاک نداره، قابلیت انفکاک نداره. نظر آمده یک معونه ای اضافه کرده. شما در همین من نظر میکنم نماز شبم رو هر شب بخوانم، واجب کنم بر خودم. بودن کسانی که نظر کردن اینجور، یا مدت خاص یا همیشه. خب من نظر کردم، اتفاقی که میفته چیه؟ نماز شب معروض در اینجا مستحبه، مستحبه. کسی بخونه نخونه، مستحبه به قصد قربت بیاره. وقتی من میام نظر میکنم، این نظر در طول این واجب عبادی مستحب واقع میشه، الزام نظری میاد روش، نه الزام شرعی اصیل. اصالتاً الزام نداره، استحبابه. نظر میاد، التزام نظری میاد، واجبش میکنه به من. اگر من به این نظر عمل نکردم چی لطمه میبینه؟ اون التزام نظری که داشتم اونجا خنس شده، کفاره باید بدم، هر کار باید بکنم اونجاست. اما خللی در نماز شب پیدا نمیشه اگر قصد قربت باشه. اون نماز شب به رجحان خودش، استحباب خودش کماکان باقیه. من اینجا هنس نظرم کردم، نماز شب از استحباب خارج میشه؟ خارج نمیشه. در ما نحن فیه عیناً همین جوره. من نظر کردم هر جمعه زیارت حضرت معصومه رو. بسیار خوب، زیارت حضرت معصومه امریست راجه. نظر که کردم این الزام میاد. من اگر تخلفی از نظر کردم، نظر من لطمه میبینه، نه معروض من. صاحب عروه اینجا اینو میخواد بگه که بابا در اینجا قصدی که من دارم، این قصد میکنم حج ماشیان را، به قول معروف باید قصد حج ماشیان بکنم، اما این مقصود رو نیوردم، من حج راکبن انجام دادم، نظرم ماشیان بود. بسیار خوب، صاحب عروه میگه اینجا نظر لطمه میبینه، التزام نظری که پیدا شده خلل درش پیدا میشه، اما خود حج، طبیعت حج که معروض بود که لطمه نمیبینه، رجحانش سر جاشه، امر استحبابی که داشته سر جاشه. ما هم وقتی انجام دادیم این حج رو، بنابراین حج صحیحه و چی برای بطلان نداره. این حرفیست که مرحوم صاحب عروه اینجا میزنه، و در قالب این معنا که اشکالی که کردن در بطلان که ایشون میفرمایند ربما یتخیل البطلان، حال تعبیری که دارن تخیل بطلان تعبیر میکنن، یکیش اینه ما قصده لم یقع و ما وقع لم یقصد. این تمام نیست با بیانی که کردیم. چرا؟ برای اینکه ما وقع لم یقصد. چرا لم یقصد؟ ما وقع حجه چرا لم یقصد؟ لازمه یقصد به عنوان نظر استقلالن، یا اگر یقصد ضمناً هم کفایت میکنه. این قصدی که کرده قصد عارض رو کرده، قصد نظر رو، اما عارض که از معروض منفک نیست. التزام نظری آمده رو طبیعت حج، این طبیعت حج محفوظه، قربتش محفوظه، امری که بهش بوده محفوظه. این التزام نظری آمده روی این، به التزام عمل نکرده، التزام بی التزام هنز نظر کرده، اما این معروض سر جای خودش هست، رجعانش، تقربش چرا صحیح نباشه؟ بنابراین ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد اصلا موضوعش اینجا نیست. شما در معاملات این بحثو دارید. چرا؟ چون اونجا انما العقود بالقصود هست. عقد که میخواد واقع بشه در معاملات قصد باید باشه، قصد جدی باید باشه. اونجا در واقع عقد انشاءه، انشاء میکنم چیزی رو که در قصد و در دلم دارم، و لذا مرحوم محقق عراقی انشاء رو تعبیر میکنه به اعتبار المبرز بالانشاء. اون اعتبار نفسانی است، اون قصدی که من با لفظ ابرازش میکنم. دیگران ایجاد میگن، من روی قصدی که دارم ایجاد میکنم اعتبار رو، انشاء میکنم، ایجاد میکنم اعتبار رو. در معاملات اون قصد همه چیزه، او سر جای خودشه. اگر جایی معامله ای مقصود نباشه، ما قصده لم یقع و ما وقع لم یقصد. اما در اینجا، در اینجا قصدی که من میکنم، قصد حج ماشیان که میکنم، قصد حج اصلا توش نبوده، طبیعت حج اینجا حسه شده. این طبیعت حج، یه وقت من خود طبیعت رو میارم، مثل اینکه نذر کنم حجی به جا بیارم، طبیعت حج اینجا، خود طبیعت رو نذر کردم و واضحه. اما اگر آمدم گفتم من حج ماشیان انجام بدم، همون جوره طبیعت رو نذر کردم، اما با یه قید اضافه. قید اضافه ای داستانی است که نذر درست میکنه برای ما. اگر این قید اضافه رو من تخلف کردم، چی اینجا لطمه میبینه و خلل درش پیدا میشه؟ نظر یا اون طبیعت؟ اون طبیعت مقصود هست، اصلا نمیتونه مقصود نباشه. شما وقتی حسه رو میاید، حسه یعنی طبیعت مقید، وقتی طبیعت مقید رو قصد میکنید، خود طبیعت در قصد شما نیست؟ خود شما میگید حج ماشیان، حج در قصد شما نیست، همین کفایت میکنه، همین کفایت میکنه. ولذا مرحوم صاحب عروه در اینجا میفرماید حج صحیحه، برای اینکه موجبی برای اشکال درش نیست. حتی اگر شما اشکال کنید، به بنده اشکال کنید، که خود صاحب عروه یه جور متعرض میشه، نه به این صورت، که شما بفرمایید این اشکالش این است که حج راکبن نظر ماشیان کرده، حج راکبن انجام داده، اما به قصد منظور انجام داده. به قصد منظور یعنی حج راکبن رو به عنوان نظرش آمده، به قصد نظرش انجام داده. خیلی خوب، این دیگه حد اعلاست دیگه. نظر کرده بود حج ماشیان، را افتاد، سوار شد، رفت مکه، حجم که انجام میده به قصد اتیان به منظورش بخواد انجام بده. بسیار خوب، اینجا تحلیلش کنیم، این چی میشه؟ آیا در اینجا ما قصده لم یقع و ما وقع لم یقصد؟ بله، اینجا اتفاقی که میفته، حجی که طبیعت حجه، قید خورده به ماشیان، درست؟ این قصد کرده حج ماشیان را در حالی که راکبن بوده، قصد با چه چیزی اینجا تخلف شده؟ طبیعت حج یا قید حسه؟ کدام یکی از اینها؟ قید معشی تخلف شده و بی خودی قصد شده و لذا اینجا میگیم ما وقع لم یقصد و ما قصده لم یقع. اونی که واقع شده حج راکبن هست، اونی که نذر کرده بوده حج باشیان هست، اینی که آورده کفایت برای نذرش نمیکنه. اما حجی که به جا آورده، این حج طبیعتی بوده در ضمن قصدش. خیلی خوب، احسن تو همین ما فرمایش شما رو میخوایم بگیم. اینجا این طبیعت حج که بوده، این طبیعت حج علی ای حال مقصوده، یعنی طبیعت در ضمن قید، ولو در قید اشتباه بیاره، اما اصل مقید، اصل طبیعت که محفوظ بوده، پس قصد ضمنی داره. خیلی خوب، نظر رو نیورده؟ ما هم همین رو میگیم، ما نمیگیم آورده نه. طبیعت با این نظر نیست، طبیعت با نظر، نظر قیده. چرا این حرف رو میزنید؟ نظر حسه است، طبیعت چیز دیگره. عنایت بفرمایید، جدا کنید از هم. طبیعت حالا بشه بله اجازه بفرمایید. اشکال اجازه صاحبی اول که فرمودید، اجازه میفرمایید اینو نگید. این احکام ما عوامی نیست، احکام ما دقیقه. اگر این احکام عوامی بود، جای این دقت ها نبود، اطلاق و تقیید و عام و خاص چرا در اصول بحث میکردن؟ شما تمام این احکامتون با همین استنباطا داره درست میشه، چرا این حرفو میزنید؟ عرف اینجا کار نداره. احسنتم، بسیار خوب. پس عرف میگه حج باطله دیگه. اینو شما از ادله اینجا اضافه کنید، به صاحب عربه اشکال کنید، بگید صاحب عربه مزخرف میگه، عرف اینجوری میگه. حالا اینا اجازه فرمایید. احسنت، بله. تمام شد. پس وضو مثل نذر میمانه. وضو عنوان اولیه، نذر عنوان ثانوی عارضه. وضو عارض نیست. صاحب عروه دقیق حرف میزنه. یه کمی حوصله کنید، ببینید حوصله کنید. خیلی خوب، بسیار خوب، بله. احسنتو، این چیزیست که آقایون در حواشی داشتن. اگه دقت کردید پری روز عرض کردیم، گفتن این نظر به عنوان دایی شده، رفته حج. بسیار خوب، دایی شده. حالا که دایی شده، نظر دایی بوده، نظر ماشیان دایی بوده حج بره. حالا که داییش این بوده، پس حج باطله اگر ماشیان نبوده. این مهمه، عنایت بفرمایید. حالا اونی که صاحب، ببینید من توجیه میکنم فرمایش صاحب عربه رو. صاحب عربه که میفرماید پس در اینجا قصد حج ضمناً محفوظه، حتی اگر به عنوان منظور خودش این حج راکبن رو انجام بده. بله، ما قصده لم یقع و ما وقع لم یقصد نسبت به نذر، نه نسبت به طبیعت حج. طبیعت حج امر خودشو داره. یکی مطلب دیگر که در اینجا داریم، بله، یعنی چی هر چی که گفت؟ خب بله، حالا اجازه فرمایید. حالا به قدرت خدا آقایون فتوا میگن که اگر نیابت گرفت راهم افتاد، رسید به میقات، متوجه شد که خودش مستطیع نمیدانسته. اینجا اگر حجی که انجام میده برای نیابت باشه، یه ده میگن باطله، میگن حج واجبه، اینجا تغییر میکنه. این آیت فرمود شما ببینید، ولذا این که تغییر من اینو میخوام بگم، شما فرمود عنوان عوض نمیشه، نه خیلی جاها عوض میشه. من هنوز بالغ نیستم، درست؟ با پدرم رفتم مکه، میخوام حج به جا بیارم. خب منی که بالغ نیستم باید نیت چی بکنم؟ استحباب بکنم. بعدن معلوم شد من حالیم نبوده، بالغ بودم. این حجت الاسلام من محسوب میشه، یحسب به فتوای همه، به فتوای همه. من مستطیع نبودم. حالا البته ما تو این مسئله اشکال داریم، اشکالم نه از اصل حکمه، در جای دیگه. من اصلا مستطیع فکر میکردم مستطیع نیستم. گذرم اداری بودم، تاجر بودم، گذرم خورد به مکه فصل حج، ما مستطیع نیستیم، قصد استحباب کردیم رفتیم حجی به جا آوردیم. وقتی برگشتم وطنم دیدم من مستطیع بودم، قبل از این که برم پول و پله حسابی ارث بهم رسیده. این حج مستحبی که من انجام دادم یحسب و واجبن به عنوان حجت الاسلام، همه فتوا میدن، اینا رو بحث کردیم، ولی اینو نفرمان که تغییر نمی کنه. اجازه بدید شما. بنابراین این فرمانش صاحب عربه تا اینجا محفوظ. بعد نکته ای که در اینجا هست عبارت از این است که دیروزم عرض کردم در جواب آقا، تنها چیزی که شما اینجا میتونید به عنوان مشکل قلم داد بکنید این است که این امر عارضی که آمده، ببینید این عارض شده، این نز عارض شده به حج، به طبیعت، این امر عارض بیاد این مصداق خارجی طبیعت را حرام کنه، حرامش بکنه، مصداق خارجی طبیعت رو حرام بکنه، اینجا مشکل پیدا میشه. چرا؟ برای اینکه حج امر عبادیه، حج امر قربیه، وقتی قربیه باید با تقرب انجام بشه، عمل حرام قابلیت تقرب نداره، قابلیت تقرب نداره. اینجا طبیعتی که ما میگیم دیگه به درد میخوره. چرا؟ برای اینکه طبیعت باید در قالب مصداق آورده بشه. این مصداقی که من میارم اگر مصداق حرام شد قابلیت تقرب نداره، ولذا آیونی که اشکال میکنن در همه حواشی رو این دست بگذارن، توجه بفرمایید، رو این دست بگذارن، این مطلب اساسیه. و الا قصد و ما قصد لم یقع، عرض کردیم اساس نداره اون اشکال. اینجا حرمت کجا پیدا میشه؟ به وجوه مختلف در کلمات آقایونی حرمت رو خواستن تصویر بکنن، به وجوه مختلف، از جمله یک یک میشماری. آمدن در اینجا گفتن خود سیر از میقات به مکه از واجبات حجه، از اجزاء حجه. اگر در اینجا نذر کرده باشه حج را ماشیان انجام بده، بعد راکبن انجام داد، اینجا سوار شد از میقات رفت به مکه، این عمل عمل حرامیست، جزء حج وقتی حرام شد در کل نمیتونه تقربش پیدا بکنه. در کلام آقای حکیم بود در مستمسک، اینم از آقای حکیم نیست، قبل از آقای حکیم مرحوم فاضل هندی میگه، دیگرانم میگن، این اشکاله. خب اینجا این اشکال اصلا تمام نیست. چرا؟ برای اینکه سیر از میقات به مکه اولا جزء حج نیست، جزء حج نیست، یعنی اینکه این سیر من باید قدم بزنم یا طی مسیر بکنم، نه. من اگر عرضم به حضورتون که بتوانم قدرت روحی داشته باشم، همچین که احرامم رو در میقات بستم، اراده بکنم وسط مسجد الحرام بیام پایین، عرضم به حضورتون که اشکالی نداره، هیچ حج من لطمه نمیخوره، هیچ. من عرضم به حضورتون که طی مسیر به اصطلاح معنوی بکنم، اشکال نداره. این نیست، دلیل نداریم ما، بعد در جای خودش میگیم، نرسیدیم هنوز. این یک. دو، به فرض که در اینجا این جزء اعمال حج باشه، این عرضم به حضورتون که سیر، اینجا چرا این سیر حرام بشه اگر من رکوب کردم؟ چرا؟ بعد ماشیان باشه، من راکبن آمدم، چرا راکبن حرام باشه؟ حرفی که میزنن اینه، شما وقتی امر به ماشیان، حج ماشیان داشتی، رکوب معناش چیه؟ رکوب باعث شده که اون ماشیان انجام نشه. خب عنایت فرمایید. و چش اینه دیگه، رکوب فرصت مشی رو از شما گرفته، یعنی در واقع واجب رو از بین برده، واجب رو از بین مقدمه شده برای ترک واجب. خب سوال، شما که این حرفو میزنید به فرض اینکه این سیر از میقات تا مکه جزء حج باشه، جزء افعال حج باشه، آیا مقدمه حرام حرامه؟ مقدمه حرام حرامه؟ اینکه من ماشیان اینجا نبودم، راکبن بودم، مقدمه شده برای ترک مشی حرام، ترک مش حرام بوده، اولا اونم حرمتش اوله. حالا یکی یکی، مقدمه حرام حرام نیست. آخر ما قرص در اصول گفتیم، چرا مقدمه حرام حرام نیست؟ برای اینکه من مقدمه رو که انجام دادم، مقدمه حرام رو، آیا بعد از انجام مقدمه اختیار دارم که حرام رو ترک بکنم، ذل مقدمه رو ترک بکنم؟ دارم یا ندارم؟ اختیار دارم. ولذا میگن تخلل اراده میشه، توسط اراده شخصه، یعنی مقدمه انجامش بلا فاصله به ذل مقدمه منتهی نمیشه، فقط در مقدمات تولیدیه. مقدمات تولیدیه چیه؟ مقدمات تولیدی، من تفنگ دستمه، من ماشه رو که فشار بدم مقدمه هست برای شلیک. اینجا این ماشه فشار دادن مقدمه تولیدی است، یعنی انفکاک نداره از ذل مقدمه. این اگر ماشه رو فشار دادم، این تیر رفته و زده و کشته، اینجا داستان جداست. این مقدمه در مقدمات تولیدیه میگن مقدمه حرام حرامه، اما در مقدمه غیر تولیدیه این میخواد ارزم با کار خلافی از سرقت انجام بده، مقدماتش رو انجام داد، پشیمون شد، اونجا اون بنده خدا بود، رفت بالا پشت بون، میخواست جفت بزنه پایین بره سرقت، سارق معروفی بود، اونجا شنید یه کسی داره قرآن میخونه تو این خانه، علم یعنی للذین آمنو ان تخشع قلوبهم لذکر الله. این آیه رو شنید، این آیه رو من عالم میشنوم اما هیچ فایده ای برام نداره، دوز سر گردنه بالای دیوار یه مرتبه تکون خود، علم یعنی للذین آمنو ان تخشع قلوبهم لذکر الله. همونجا گفت بلا بلا، آمد پایین، فوزیل عیاز دیگه، آمد برگشتید، همه کاروانها شب پناه گرفتن تو این کاروان سراها، میگن از ترس فوزیل ابن عیازه، گفت برید بگید فوزیل مرد، تموم شد. خب مقدمه حرام بود، رفت بالا دیوار اما حرام انجام نداد، پس مقدمه حرام حرام نیست. این یک، حالا اجازه فرمایید اونم میگیم، اون یه فرض دیگریست، این الان فرض مقدمیه تو من بگم، اجازه بدید، اجازه فرمایید. ترک واجب چیه؟ من کار ندارم، مقدمه چیه؟ خب مولانا، خب من که دارم میگم ترک واجب حرام، حرام نیست ترک واجب، بعد میگم یه کمی حوصله کنید شما، اولا ترک واجب حرام نیست، میگم ببینید حرام نیست، تعجبم نکنید، و تازه حرامم باشه مقدمه حرام حرام نیست. آخه بابا اصول رو ببینید شما، فقه بدون اصول میشه؟ مقدمه حرام فقط مقدمات تولیدیه، مثل ماشه و تفنگ که عرض کردم، فقط، هیچ کس نمیگه مقدمه حرام حرامه. اینا بفرمایید، در مقدمه واجب قائل داریم که مقدمه واجب واجبه، مقدمه حرام کسی نداره میگه مقدمه حرام حرامه. این یک. دو، اینجا من واجب بوده بر من حج ماشیان، خب ترکش کردم، ترک کردم، ترکش حرامه، یعنی راکبن ترک اون مساق ترک میشه، ترک حرامه، چرا حرام باشه؟ حرام یعنی اعتبار شرعی ناشی از مفسده نفس الامریه، درست شد؟ واجب یعنی ام چیزی که اعتباری که ناشی شده باشد از مصلحت ملزمه نفس الامریه واجب درست میکنه. واجب که درست شد ترکش درست نیست، منهیه، اما نه به حرمت اصلی شرعی که مفسده داشته باشه. ولذا میگن تبعیه. وقتی چیزی واجب شد شارع میخواد شما انجام بدید، ولذا نمیخواد ترک بکنید. نمیخواد ترک بکنید، نه مفسده خاصی در ترکشه، نه نهی خاصی در ترکشه. از خود همین امر میجوشد یه نهی تبعی. نهی تبعی فساد نمیاره. خود صاحب عربم داشت نهی تبعی که فساد نمیاره. حالا شما مقدس به بسیار خوب، حالا این چه جوری از کجا میخواید در بیاید؟ فتوا کی داره؟ کی من اجازه بفرمایید، من شما نیت کسی میخواد بکنه نماز رو ترک بکنه آدم خبیثی است یا چی، اون ما کار نداریم. ببینید اینجا هر جواب منو بدید، ببینید من دارم از مسلمات اصول حرف میزنم. اینجا اگر امر به چیزی داریم زدش، حالا در امر بشه یختز نهی از زد میایم میگیم، اون بحث دومه فرمایش صاحب عرب است که میایم میگیم. اینجا اگر چیزی مأمورون بهه ترکش هم منهی یا انهه نیست. نهی ببینید، نه که میگیم ما هزار جور نه داریم، نهی تبعی داریم، نهی مقدمی داریم، نهی زمینی داریم. اونی که نهیی که حرمت درست میکنه، اون حرمتی که منع میکنه از تقرب، اون نهی ذاتی است. ترک واجب نهی ذاتی نداره، نهی تبعی داره. نهی تبعی یعنی چی؟ یعنی در واقع نهی نیست، جوشیده از همون امره. وقتی کسی چیزی رو میخواد دلش نمیخواد ترک بشه، این میگن نهی تبعی. نهی ذاتی که نیست. پس اینجا حتی اگر ببینید اشکال ما کجا بود، فرمایش آقای حکیم، اجازه بدید من مطلب رو جمع کنم. فرمایش آقای حکیم که ایشون فرمودن اگر ما بیایم بگیم از میقات تا رسیدن به مکه این مسیر هم از واجبات هست و این باید ماشیان میرفت، حالا راکبن رفته، پس این حرام هست. وقتی که حرام شد جزء واجب اگر حرام شد به کلش نمیشه تقرب پیدا کرد. یک، اولا این مشی مقدمه میشه برای حرام و اون تازه مقدمه ی حرام حرام نیست. خود این راکبن یعنی فعلی که در جای واجب شما نشسته، این فعلی که یعنی زد، این زد هم امر به شی مقتضی نهی از زد هست، اون مسئله بعدی ماست. درست شد؟ مسئله بعدی طرحش میکنم، صاحب عرب مطرح میکنم که آقایون آمدن گفتن امر بشه یقتضی نهی عن زده، همین حرفی که زدیم همینه. امر بشه اقتضا داره، مقدمیت بعضیا میگن بعضیا مقدمیت نمیگن، از باب استلزام میگن. وقتی امر بشیعی شد لازمش این است که از ترکش نهی بشه. امر بشه یقتضی نهی عن زده. صاحب عرب خودشون جواب دادن، یک، اولا امر به شی لا یقتضی نهی عن زده، این یک. دو، به فرض اقتضا یعنی اقتضا بکنه نهی از زد رو، نهیی که مقتضای این امر به شی هست نهی تبعیه، نه نهی ذاتی. نهی تبعی فساد نمیاره. فتوای شما خیلی خوبه در اصول، بله. صاحب کفایه اینو استاد ندی، صاحب که وای خودش استاد این فنه، خودش درست کرده این حرفا رو که ما اجازه بفرمایید ببینید استاندارد اینجور به صاحب کفایه. صاحب کفایه خیلی به هر حال اصولی قوی است، محقق کلمات شیخ، عنایت بفرمایید. بله حالا شما بنابر این فرمایش صاحب عرو این که میفرماید نهی به فرض اقتضا بکنه امر به شی نهی از ضد رو، این نهی نهی تبعی است و فساد میاره، این مطلب تمامی است. این همون معنایی است که عرض کردیم. زنا محرمه، ترک زنا واجبه. وجوب از کجا؟ وجوب به این وجوب احکام، ما میگیم احکام خمسه تکلیفیه، حکم یعنی حکم ذاتی، حکم باید اعتبار ذاتی داشته باشه. زنا حرمتش اعتبار ذاتی داره، ترک زنا وجوبش اعتبار ذاتی داره؟ نه. چون زنا محرمه شارع نمیخواد انجام بشه. این نمیخواد یعنی نهی تبعی، نهی تبعی یعنی نهیی که از این امر به او جوشیده، این نه یعنی نخواستن. اما این فساد درست میکنه. اینجا عرضم به حضورتون که حالا ماها چیز نمی کنیم، در وقت نماز جمعه می آمدن معامله می کردن، اونجا نهی می کنه از معامله در وقت نماز جمعه. پیغمبر داشت نماز جمعه می خون، اونجا عرضم به حضورتون که از بیرون آمده بودن، از شام جنس می آوردن مدینه، از بیرون مردم پیغمبر و نماز جمعه همه رو ول کردن، رفتن سراغ معامله و خرید، تازه رسیده بود جنس و ارزون بخرن. که اونجا در سوره جمعه از فس او الا ذکر الله و ذر البیع، خب اونجا آمدن جای نماز جمعه، نماز جمعه هم حالا حتی بگیم از مناسب خاصه زمان پیغمبر واجب بوده، جای اون وجوب نماز جمعه ول کردن آمدن معامله انجام میدن. این معامله حرامه و ذر البیع حرامه، این دلیل بر حرمتش نداری، نهی تبعی داره. تا فردا انشاءالله و السلام علیکم.